آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پر نشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. در این لحظه تقویم تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 مرد سال 2022 میلادی. 125 سال پیش در روز 18 اسفند ماه سال 1275 هجری شمسی، سید جمال الدین اسدآبادی، روحانی آگاه و از رهبران مبارزات ضد استعماری ملل مسلمان، به قتل رسید. او در قریه اسدآباد همدان در غرب ایران متولد شد و در جریان تحصیلاتش در علوم همچون فلسفه، نجوم و تاریخ مهارت بسیار یافت. وی علاوه بر زبانهای عربی، فارسی و ترکی با زبانهای انگلیسی، فرانسه و روسی نیز به خوبی آشنا بود. سید جمال الدین اسدآبادی از پیشروان اندیشی اتحاد اسلامی و یکی از مخالفان سرسخت نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی بود. این متفکر و مصلح بزرگ اسلامی از سن 18 سالگی مسافرت‌های خود را به اکثر سرزمین‌های اسلامی آغاز و برای اتحاد ملت‌های مسلمان تلاش‌های بسیاری کرد. سید جمال الدین با انتشار روزنامه‌های عروت الوثقا در پاریس، ضیاء‌الخافقین در لندن، سعی در بیداری ملل مسلمان داشت و او همچنین با ایراد خطبه‌های پرشور افکاری آزادی خواهانه خود را در میان مردم منتشر میکرد و به همین دلیل با دشمنی استعمارگران و حکومت‌های مستبد روبرو شد. سرانجام نیز سید جمال الدین اسدآبادی پس از آن که در اروپا مورد تعقیب قرار گرفت به استانبول پایتخت عثمانی رفت، اما عبدالحمید پادشاه وقت عثمانی وی را مسموم و شهید کرد. با این حال روشنگری های سید جمال الدین تأثیر بسزایی در بیداری مسلمانان داشت و منشأ مبارزات وحدت طلبانه و ضد استعماری در برخی از کشورهای جهانی اسلام بود. یازده سال پیش در روز 18 اسفند ماه سال 1389 هجری شمسی، دکتر ایرج افشار، ایرانشناس و کتابشناس معروف ایرانی درگذشت. وی در سال 1304 هجری شمسی در یزد در مرکز ایران متولد شد. افشار در دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصیل کرد و رساله خود را در دوره دکترا با عنوان اقلیت‌ها در ایران ارائه نمود. وی در سال 1331 مجله فرهنگ ایران زمین را بنیان گذاشت. ایرج افشار علاوه بر تدریس، تحقیقات ارزشمند درباره ایران شناسی و کتاب شناسی انجام داده است که این تحقیقات در نشریات معتبر ایرانی و خارجی منتشر شدند. مجموعه مقالات دکتر ایرج افشار بالغ بر 2000 مقاله می باشد. همچنین کتاب هایی که این محقق در زمینه فرهنگ، تاریخ و ادب ایران منتشر کرده است بالغ بر 300 جلد می شود. از این رو از دکتر افشار به عنوان پدر کتاب شناسی ایران یاد می شود. از جمله کتاب های او پژوهش های ایران شناسی، گلگشت در وطن و یاد یار مهربان را می توان نام برد. و 10 سال پیش در روز 18 اسفند ماه سال 1390 هجری شمسی، سیمین دانشور، نویسنده و مترجم چیره دست ایرانی درگذشت. دانشور در سال 1300 هجری شمسی در شیراز متولد شد. او تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه انگلیسی مهرآیین به پایان رساند و در امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول کل کشور شد. دانشور برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات فارسی و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت. دانشور پس از مرگ پدرش در سال 1320 هجری شمسی شروع به مقاله نویسی کرد و با نام مستعار شیرازی بینام در سال 1327 مجموعه داستان کوتاه آتشی خاموش را منتشر کرد که اولین مجموعه داستانی است که به قلم زن ایرانی چاپ شده است. در سال 1328 با مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 1329 با جلال آل احمد، نویسنده معاصر، ازدواج کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 مرد سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی رو بر این گنج نه
فرهنگ نامه
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. شهرت استاد صدرالدین عینی در ایران و یاد از شیخ اجل سعدی شیرازی. باید گفت استاد صدرالدین عینی بنیانگذار ادبیات نوینی شوروی تاجیک و سبب آثار گرانبهای علمی و ادبی و خدمت‌های بزرگ تاریخیش در بسیاری از کشورهای شرق و غرب از جمله ایران هم شهرتی باسزای کسب نمودند. همکنون در خصوص شهرت عینی در ایران در این قسمت با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. هرچند درباره شهرت استاد عینی در ایران و دیگر کشورهای جهان در اثرهای استادان کمیسروف، کمال عینی، سیف اللایف و نجمانوف سخن رفته است، با وجود این موضوع مذکور تا حال مورد تحقیق همه جانبه قرار نگرفته است و حتی خود اثرهایی که راجع به استاد عینی در مطبوعات ایران به تب رسیدن هنوز پر جمع‌آوری نشدند. پیش از همه باید گفت که استاد عینی به ایران و مردم آن که با خلق تاجیک همزبان و در میراث مدنی چندین عصر شریکان توجه زیادی داشت. مخصوصا بعد غلبه انقلاب اکتبر ایران به عرصه حرکت های شدید آزادی خواهی و مبارزه های انقلابی تبدیل یافته بود. استاد عینی در یک سلسله مقاله های پرشوری پوبلیسیستی خود که سالهای بیستم قرن گذشته در مجله شعله انقلاب و روزنامه آوازی تاجیک به تب رسیده بودند، مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران را دستگیری نموده، خوانندگان تاجیک را با وضعیت پرآشوب این کشور، احوال طاقت فرسای مردم، رفت مبارزه و حرکت های انقلابی آنها آشنا می کرد. در نوبت خود اثرهای استاد عینی به خوانندگان سرشمار ایرانی مقبول گردیده، خودی او از جانب اهل علم و ادب همچنین نویسنده و دانشمند برجسته شرق اعتراف شده است. باید گفت شناسایی ایرانیان با اثرهای بدیعی و علمی استاد عینی هنوز از سالهای بیستم شروع می شود. پاوستی آدینه که سال 1924 در شکل کتاب جداگانه و با حروف عربی به چاپ رسیده بود، همچنین نخستین پاوست در ادبیات شوروی تاجیک توجه خوانندگان و ادیبان را به خود جلب نمود و در مجله و روزنامه ها درباره آن نقد و شناسنامه ها درج یافتند. یکی از همین گونه تقریص ها که در مجله راهبر دانش به نشر رسیده بود به قلم ادبیات شناس رحیم هاشم تعلق داشت. و وسیله این تقریض یک خانم ایرانی که شکوه خاوریان نام داشت به پاوست اشتیاق و دلبستگی زیاد پیدا میکند و برای به دست آوردن و مطالعه این کتاب که به قبل او یکی از مؤثرترین اثرها برای محنتکشان شرق خصوصا زنان ستم دیده میباشد به عنوان اداره مجله مذکور نامه مینویسد. در این نامه که خیلی صمیمی نوشته شده است، این خانم معرفت دوست ایرانی اشتیاق و شوق بی اندازش را به مطالعه کتاب عینی بیان نموده، هر چه زودتر فرستادن این کتاب ارزشمند را درخواست نموده است. من هنوز این کتاب مقدس را که می نویسید و نمونه از ناله و فریادهای بدبختان و گرفتاران شرق است ندیدم و همان نوشته شما و من هم ثابت میکند که تمام آمال و ارزوهای مهنتکشان شرق به خصوص فارسی زبانان در آن جمع خواهند شد، می نویسد این خانم ایرانی. برای من به دست آوردن این کتاب در ادامه گفته است این خانم در ایران خیلی دشوار است. ناچار به شما، آره شما که برای بیداری افکار زحمتکشان شرق جدیت و فداکاری میکند، انتظار دارم که این یک نسخه از این جهت من به ایران ارسال دارید، زیرا من هم خواهر زحمتکش شما هستم و با امیدواری از حد بیرون در انتظار رسیدن این کتاب چشم برای تاجیکستانی آزاد و انقلابی می باشم و آرزو دارم که هر چیز زودتر موفق به دریافت این کتاب گردم. گفتنیست یکی از اولین اثرهای تحقیقاتی ادبیات شناسی شوروی تاجیک، نمونه ادبیات تاجیک هم در ایران زود شهرتی بسزا یافت. سال 1927 در روزنامه شفق سرخ تقریض نویسنده و دانشمند سرشناس ایرانی سعید نفیسی به طب رسید که در آن مؤلف به این کتاب بهای بلند داده برای هر کسی که در ادب فارسی کار میکند به خود داشتن و یا لااقل خواندن این کتاب نفیس را فرض و ضروری می شمارد. سعید نفیسی از همین آوان با استاد عینی غایبانه آشنای دیرین و قرین گردیده آرزوی دیدار او را در دل می پرورید. نهایت این دو دانشمند بزرگ بار اول در تاشکند هنگام جشن 20 سالگی ازبکستان با همدیگر ملاقات می کنند. این ملاقات و واخوری های بعدینی آنها به سعید نفیسی تأثیرات عمیق می بخشند. او احترام بی اندازش را به استاد عینی در خاطرات خود مصاحبت با شخصی بزرگ بیان نموده ضمناً قید می کند که هنگام نوشتن اثرهای علمی از تحقیقات پرارزش صدرالدین عینی درباره استاد رودکی، ابن سینا، سعدی شیرازی و امثال این خیلی زیاد استفاده نموده است. توجه به ایجادات استاد عینی در ایران در سالهای 40 قرن گذشته باز هم بیشتر گردید. سال 1914 در شماره 4 مجله پیام نو که ارگان جمعیت روابط مدنی ایران و اتحاد شوروی بود، مقاله دانشمند ایرانی پرویز ناطلی خانلری تحت عنوان صدرالدین عینی به نشر رسید که آن خوانندگان را با صحیفه‌های حیات و ایجادیات این نویسنده سرشناس تاجیک آشنا می‌کند. باید گفت پس از یک سال مجله سخن در شماره 8 مقاله را با نام یک نویسنده تاجیک منتشر نموده، پاره را از پاوست آدینه تقدیم خوانندگان ایرانی می کند. جشن 75 سالگی زادروز استاد عینی که در سال 1953 در تاجیکستان وسیع و با تنتنه جشن گرفته شد، در حیات مدنی خلق تاجیک حادثه مهمی بود. به این مناسبت در مجله پیام نو مقاله استاد محمد شهید نورایی صدرالدین عینی نشر گردید که در آن به اثرهای استاد و خدمتهای شایسته او بهای بلند داده شده بود. آخرین اثر برجسته استاد عینی یادداشت‌های بی‌زوال او میباشد که بی‌شبهه از شاهکارهای نثر نوین شوروی تاجیک به شمار می‌رود. از اینجاست که این اثر توجه ایرانیان را هم بیشتر به خود جلب می‌نماید. با این اثر استاد عینی خوانندگان ایرانی باری اول به واسطه مجله پیام نو شناس شدند. سال 1954 مجله در یکی از شماره هایش پاره را از یادداشت های استاد درج نموده بود که آن به خوانندگان مجله خیلی پسند آمد و آنها به اداره مجله نامه نوشته چاپ شدن پاره های دیگری این اثر را درخواست نمودند. همین طور مجله پیام نو سال 1955 در چند شماره زنی مرد گردیده دختری ناکام بر این پاره های یادداشت ها را با خواهش و تقاضای خوانندگان نشر نمود. پاره های جداگانه اثرهای عینی در مجموعه و گلچین های گوناگون در ایران چاپ شده نیز جای گرفتند. در مجموعه پنج جلدی هزار سال نثر فارسی که آن را دانشمند و مترجم ایرانی کریم کشاورز ترتیب داده است، در برابر بزرگترین ادیبان فارسی زبان قرن‌های 9 و 20 نمونه از آثار استاد عینی هم آورده شده است. در جلد پنجم این کتاب مرتب شرح حال مختصر استاد عینی را ذکر نموده، حکایت را از یادداشت‌ها که کفش پیشمانی حضرت خواجه اوبان نام دارد نمونه می آرد و در آخر لغتنامه ایلاوه کرده که کلمه و تعبیر و اصطلاحات را که برای خوانندگان امروزی ایرانی نامفهوم شرح می دهد. باید گفت آخرین اثری که راجع به استاد عینی در مطبوعات ایران به تب رسیده است فارسی دری در آن سوی مرزها نام مقاله استاد دانشگاه تهران حسین لیسان می باشد که سال 1976 در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی درج شده است. مؤلف تأثیرات و ملاحظات عمیق خود را از مطالعه یادداشت‌های استاد عینی بیان نموده، درباره گذشته و امروزی شهر بخارا، رسم و آیین، عرف و عادت‌های ملی تاجیکان که در اثر تصویر یافته است و خصوصیت‌های جالبی زبان این اثر که لطافت و نفاست و شیرینی و ملاحت زبان تاجیکی را نشان می‌دهد و به قول مؤلف برای ثروتمندشوی زبان امروزی فارسی می‌تواند تأثیر رساند سخن می‌راند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گزارش همکارمان بانوی نبایی را تقدیم حضورتان میکنیم.
چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی میرود سعدی، ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد.
در حالی 800 سال پیش شیخ اجل مشرف الدین سعدی شیرازی قلم بر کاغذ نهاد که شیرینی کلامش تا به امروز در جهان نظیر نیافت و گرد زمان به خود نگرفت.
سعدی توانست با استفاده از همه این دانش‌ها در روزگار خودش که روزگار سیاهی هم بود، یعنی روزگاری بود که مغولان سلطه خودشون رو بر سراسر ایران گسترده بودن، مکتبی رو باز کنه و هم به حاکمان و به هم به مردمان نو دوستی و همراهی و تحمل و مدارا رو آموزش بده.
حدود 7 قرن از زمان سعدی می‌گذرد. مکتب نو دوستی و همدلی سعدی همچنان باز است، درست در زمانی که ادعاهای بشر از فناوری‌های مدرنش در سایه سیاه یک موجود ذره‌بینی زانو زده، اما تکیه بر گفتار سعدی انگار این روزها تنها راه نجات او شده.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
سخنی که از عمق فرهنگ و ادب ایرانی برآمده، امروز جهانی را از پرمدعاترین تا ضعیفترین سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مقابل آن به تعظیم واداشته.
در این بیت به ما یادآوری می کند که همه انسان‌ها جزی از یک بدن هستند و وقتی شرایط زندگی بر یک عضو تأثیر می گذارد، بقیه بدن به همان اندازه رنج می کشد و در نتیجه می گوید اگر درد و رنج دیگران بر شما تأثیر ندارد، لیاقت این را ندارید که به شما انسان گفته شد. امروز کل بشریت یک بدن است که با همان بیماری در معرض تهدید قرار گرفته.
سعدی با مدد بزرگان خاندانش دانش آموخت، دانشی که بعدها در تروپودی از تجربه اندوزی سفرهایش به خلق آثاری انجامید که به زودی پهنه زبان فارسی را که نه فرهنگ و ادب جهانی را در نوردید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اون.
سعدی چنان بر غنای کلامش واقف بود که میگوید بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
شنوندگان عزیز و گرامی، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه بخش های این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعتی گفتار راه رستگاری نظم می باشد. نظم در خانواده و در زندگی. اما قبل از پرداختن به بخش نخست این موضوع، توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که شما می توانید در شبکه جهانی اینترنت گفتار راه رستگاری را از طریق نشانی farstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. همچنان در خدمت شما هستیم. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. شنوندگان عزیز، همونطور که به یاد دارید در چند برنامه گذشته در رابطه با موضوع نظم و ترتیب و برنامه ریزی برای رسیدن به این هدف مهم، مطلب‌هایی را با شما در میان گذاشتیم. از جمله به ضرورت به کارگیری این امر در رشد کودکان اشاره شد و تاکید شد که باید از سنین کودکی نسبت به فراگیری نظم و ترتیب در افراد تلاش کرد و روی این موضوع برنامه‌ریزی باید از سوی والدین و مربیان صورت گیرد. در ادامه این موضوع در خدمت شما هستیم با بخش‌های دیگری مربوط به بحث نظم و ترتیب و برنامه‌ریزی در حیات انسان. لطفاً همراه ما باشید. متناسب با توان و خواسته های اجرا کننده، مفاهیمی در برنامه و برنامه ریزی وجود دارد که به اختصار عبارتند از: اول، توجه به آینده و پیشبینی آینده، حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب. دوم، فراگیرد یا مداومت، ارزیابی و اصلاح مداوم برنامه. سه، ارشاد و هدایت و کنترل فعالیت ها. و چهار، مفهوم تفکر و عقلانیت و خردمندانه بودن برنامه ها. با توجه به مفاهیم ذکر شده، برنامه ریزی این گونه نیز تعریف شده است: فراگیری مداوم، حساب شده، منطقی، جهتدار و رونگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت ها برای رسیدن به هدف مطلوب. یحیی فیوزاد، کارشناس امور تربیتی، در کتاب تحت عنوان مبانی برنامه ریزی آموزش به اختصار این مطلب ها را شرح داده است. اما بر اساس این تعریف، یک برنامه خوب چنین ارزیابی می شود. چینش و جایگزینی خردمندانه و آینده نگری فعالیت ها و نیازمندی ها در ظرف زمان بر اساس اولویت ها و متناسب با توان و خواسته های اجرا کننده. و سخن دیگر، برنامه ریزی عبارت است از تدبیر و تقسیم امور که قرآن عظیم الشان در چند مورد به آنها اشاره های دارد، از جمله در آیه های 5 سوره نازعات و 4 سوره زاریات که به ترتیب آنها را میشنویم.
فالمدبرات امرا،
و آنها که امور را تدبیر می کنند.
الله 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 الله
فالمقسمات امرا،
و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند.
الله یا الله الله سبحان الله الله یا الله الله حمد لله الله
ما چیکار کنیم که کودکان و فرزندان ما از سنین خردی نظم و ترتیب را فرا بگیرند و شخصیتشان و نیز برنامه‌ریزی امور از سوی آنها شکل گیرد؟ برای این کار برای آنها اعتماد به نفس یا خودباوری لازم است که دکتر سمیول حق رحیمی، کارشناس امور تربیتی در افغانستان، پیرامون این موضوع چنین میگوید:
به اصطلاح روانشناسان، اعتماد به نفس پایین کودک یکی از مشکلات است که خانواده زیاده به عنوان یک مسئله خانوادگی، به عنوان یک مسئله کودک وقت ناوقت با روانشناسا او را شریک میکنن. بحث اصلی و بحث جدی است که اگر در دوران کودکی و در دوران سن کم و در اوائل از کمجورتی و اعتماد به نفس پایین کودک جلوگیری نشه و توسط والدین توجه خاصی برای این مسئله نشه، روانشناسا باورشان است که ممکن است در آینده ها مانع موفقیت و رشد طبیعی و رشد خلاقیت ها و نوآوری ها و شادی ها و لذت های که قرار است کودک در آینده داشته باشه را داشته باشه. اجازه بدین در آغاز روی چند عاملی که سبب کمجورتی یا اعتماد به نفس پایین کودک میشه را با شما شریک بکنم. اول خوب باید یادآور شوم که یکی از عواملی که کودک را بی جرأت میسازه، اعتماد به نفس کودک را پایین میزنه، به زمین میزنه و میتونه که بسیار آسیب برسانه، او مسئله سرکوب کردن کودک است. در کل جامعه ما و فضا و جو حاکم بر کودکان خود ما، اجازه بتونیم بگویم که طوری است، شکلی است که کودک در او فضا سرکوب و مانی میشه. یعنی کودک هر قدمی که برمیداره، هر حرکتی را که انجام میده، هر اقدامی را که کودک میکنه او سرکوب میشه و کودک هم روی هم رفته یاد میگیره که مواظب هر رفتارش، مواظب هر حرکتش باشه. حالا شاید اکثریت از خانواده ها به من بگه که استاد خوب است که کودک مواظب هر رفتارش باشه. من میخوایم اجازه بدین کودک کمی در آغازش سرشار باشه، کمی اجازه بدین کودک در آغازش کودکی خود را بکنه، اجازه بدین کمی لذت ببره و نباید سرکوب شه. دومین عامل که به نظر من در کشتن استعدادها و نابود کردن اعتماد به نفس کودک نقش داره، توهین است. متاسفانه ما اکثریت از ماها در خانواده های خود به اندازه کافی توهین شدیم، تحقیر شدیم و سپک دیدیم. بخصوص ما در جمع بیشتر توهین میشیم، در مقابل میمان ها توهین میشیم، سر سفره توهین میشیم، در مقابل صنف توهین میشیم. یاد ماست که یکی از صنفی های ما را که درس را یاد نگرفته بود دوستا، معلم ما در امون زمانه که ما کودک بودیم، معلم ما در دهنش چپلق داد و بالاخره چندین ساعت و چندین دقیقه بر روی فعل گذاشت اونا را و به صنف هم آورد و به تمام مکتب آوازه بود که فلانی احمد محمود در سر فعل امروز فلانه کار اشتباهی را انجام داده بود و سرمعلم یا معلم به دهنش چپلق گذاشته بود و خنده میکرد سرش، مردم هم سالو موارد. اینا چیزایی هست که به هیچ صورت امکان نداره که دردش و آنچه که بر ما میاره او به زودی فراموش شود. و ما باور دارم که این قسم گپ ها، این قسم جزاها، شکنجه ها، تعذیرات در خانواده ها زیاد است که ما متاسفانه بر کودکان خود وضع میکنیم و این روی هم رفته عامل کشتن استعدادهای کودک ما، به خصوص کاهش آمدن اعتماد به نفس کودک ما را به بار میاره. سومین مسئله که ما همیشه و همواره یاد کردیم و به یک نحوی به یک شکل میخوایم بگویم که این یکی از ویژگی ها و خصوصیات نصاب تعلیمی ما هم است، مسئله فشار درس است. شما باور کنین که بسیاری از کودکان که صنف اول است یا تازه حتی به صنف اول هم نرسیده و به اصطلاح مقدمای مکتب خود را پیش میبرند، زمانی که شما میخواین بلکه کتابهایشان را بلند کنین، شما که پدر هستین، مادر هستین، کتابا و نصاب ما، نصاب که کودک ما رویش باید پیش بره و نصابی که به کودک ما ساخته شده، متاسفانه بسیار ثقیل، بسیار حافظه‌ای، بسیار پیچیده، بسیار مغلق و بسیار زیاد است. و یک تعداد مکاتب خصوصی هم میان در این بین، باز در کناری که نصابهای معارف را، نصابهای که دولت و پالیسی دولت را تنظیم نموده یا به عنوان کریکولم قبول کرده، در پهلوی اینا باز مکاتب خصوصی میان یک نصاب تقویتی را و یک نصاب خودشان را یا به اصطلاح یک نصاب که از خارج آورده یا از اینجا ساخته و بافته، این هم در پلویش میاره و در کنار این نصاب یک جا میکنه که این میتونه بسیار طاقت فرسا باشه. اگر کمک شود، کوشش شود که ما و استاد ما یا مربی ما در کودکستان این مشکل را حل کنه که نصاب را جذاب بسازه، توأم با بازی بسازه، توأم با دلچسپی بسازه، توأم با محبت و صمیمیت بسازه، این میتونه کمک کنه. در غیر او تا به میلحظه متاسفانه فشار درس است. این میتونه به عنوان یک عامل در اعتماد به نفس پایین کودک نقش داشته باشه.
سپاس که همراه ما بودید با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان. انشاءالله که مطلب های این برنامه با ذوق و طبع شما عزیزان همخوانی داشته باشد و بهره های از آن برده باشید. اما دوستان همراه، گفتار این ساعت را با مناجات و دعای به پایان میبریم. خداوند نگهدارتان.
تم تی شد یا به سوزانم یا نجاتم ده، عاشق عاشق گشتم یا رب یا به کشتی گر یا حیاتم ده، من کجا او کجا نه او خبر ز من دارد نه من نشان از او دارم.
جدا به سینه سوز غم دارم زدید عشق خون بارم یارم دیگر طاقتم تی شد یا به سوزانم یا نجاتم ده عاشق عاشق گشتم یارم یا به کشتیم یا حیاتم ده نصیب من آه آتشین بود صبح و شام عاشقان وای اگر چنین بود من آتشی ز سوز دل به سینه دارم چه همدمی ببین نشسته در کنار
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گوسفندی در جای بلندی ایستاده بود و به گرگی ناسزا می گفت. گرگ به او گفت: تو جرأت دشنام دادن به مرا نداری، منتها جایی که ایستادی تو را خاطر جمع کرده است. نقل از شخصی میخواست در ماه شعبان پارچه نسیه بخرد به وعده ماه رمضان. بزاز گفت: میترسم خلف وعده کنی. شخص گفت: قسم به مهری که بر دهان دارم خلف وعده نکنم. بزاز پرسید: کدام مهر؟ شخص گفت: قضای رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت: تو که قرض خدا را 11 ماه نگاه داشتی، پول مرا نگاه نخواهی داشت؟ شاعری پیش توانگری رفت و بسیار او را ستود. توانگر خوشنود شد و گفت: نزد من نقد نیست، لیکن قله بسیار است. اگر فردا بیایی بدهم. شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسید: چرا آمدی؟ گفت: دیروز وعده دادن قله کردید، از این سبب آمدم. توانگر گفت: عجب احمقی هستی، با سخنانت حال مرا خوش کردی، من نیز با سخنی تو را خوش نمودم، حالا قله چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد و بازگشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
عادی شدن این فعالیت گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان از روز 15 مارس، پرتاب موفق ماهواره نور 2 توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شهردار تهران در سروری هیئتی با هدف شرکت در 6th نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با همکارم آقای امیری و سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. این جانب خانزاده، توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان از عادی شدن فعالیت گذرگاه‌های مرزی این کشور و ازبکستان از روز 15 مارس خبر داد. از این تاریخ تنها داشتن گواهینامه تزریق واکسن کرونا برای گذر از گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با ازبکستان کافی است و دیگر نیازی به انجام آزمایش نو وجود ندارد. در اطلاعیه ستاد کشوری مقابله با کرونا ویروس تاجیکستان تاکید شده است که شهروندان ازبکستان و دیگر کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که قصد ورود به تاجیکستان را دارند با داشتن گواهینامه تزریق واکسن کرونا بدون ممانعت می توانند به تاجیکستان سفر کنند. دلیل بازگشت فعالیت گذرگاه مرزی تاجیکستان و ازبکستان به حالت عادی بهبود وضع بیماری کووید 19 عنوان شده است. این گذرگاه ها از بهار سال 2020 به دلیل گسترش این بیماری بسته شد و بعد رفت و آمد شهروندان دو کشور با محدودیت، از جمله الزام بودن داشتن برگه آزمایش منفی بیماری کووید 19 انجام می شد. فرماندهی فضای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پرتاب موفق ماهواره نور 2 گفت: این ماهواره و ماهواره بر تمام ایرانی است. سردار جعفر آبادی در ارتباط با خبر 14 سیما افزود: گرچه ساخت و تجمیع آن در سازمانهای تحقیقاتی سپاه رقم خورد، اما همه ارکانهای فضایی کشوری و دفاعی و شرکتهای دانشبنیان و دانشگاه‌ها در این طرح همکاری کردند.
خداوند متعال را شاکریم که یک بار دیگر ما را نصرت کرد و پرتاب ماهواره نور دو هم با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. بنده در ابتدا این موفقیت بزرگ را به محضر فرمانده معظم کل قوا و به محضر ملت شریف ایران و تمام دوستداران انقلاب اسلامی تبریک عرض می‌کنم. پرتابی که امروز شاهدش بودیم یک ماهواره و ماهواره بر تماما ایرانی بود. گرچه ساخت و تجمیع اون در سازمان‌های تحقیقاتی سپاه رقم خورده بود، اما همه ارکان‌های فضایی کشوری و دفاعی و شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها هر کدام به نحوی در به نتیجه رسیدن این پروژه دخیل بودند و بنده از همه این عزیزان سپاسگزارم. اما ماهواره نور دو ارتقا یافته ماهواره نور یک و از یک فناوری بسیار بروز و پیچیده برخورداره. مأموریت تعریف شده برای ماهواره همونجوری که اشاره فرمودید سنجشی و شناسایی و اطلاعات به دست اومده از اون میتواند استفاده های متعدد عمومی و دفاعی داشته باشه. علاوه بر شناسایی اهداف، پدیده‌های محیطی و حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و بلایای طبیعی میتواند در مقیاس بزرگ و از ارتفاع 500 کیلومتری و با دید بسیار وسیع توسط این ماهواره رصد بشود انشاءالله.
ادامه نشر خبرها. علیه مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه که در تاجیکستان به 9 سال زندان محکوم شده است، اتهام نوی اعلام و او دوباره به بازداشتگاه منتقل گردیده است. منبع‌های ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که علیه عزت امان به اتهامی سوء استفاده مالی کلان اتهام نو اعلام شده است. این منبع ها مدعی‌اند که فردی به نام نورالله واحدوف ساکن ناحیه باختر علیه عزت امان شکایت کرده است که مبلغ $10,000 را در روسیه از وی گرفته و برنگردانده است. هرچند که مادر عزت امان میگوید $6,000 از این مبلغ به واحدوف در تاجیکستان و $4,000 به همسر روسی وی در مسکو پرداخت شده است. در ماه مارس سال 2021 دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را بیکار و او را بر اساس بند 18 قانون جزایی روسیه مربوط به پایمالسازی قانونهای کار و زندگی در این کشور و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. عزت امان از سال 1996 با دریافت شهروندی روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز علیه این شهروند تاجیک به اتهام سوء استفاده مالی پرونده قضایی تشکیل داد و او به محض ورود به دوشنبه بازداشت و بعداً در دادگاه به 9 سال زندان محکوم شد. رئیس جمهور سابق افغانستان با بیان اینکه بهترین روابط را با جمهوری اسلامی ایران داشتیم افزود ایران از هیچ کمک به دولت و مردم افغانستان دریغ نکرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در مصاحبه اختصاصی با بهنام یزدانی خبرنگار بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در کابل حاضر شد و به سوالات خبرنگار ما پاسخ داد. بخش های از این مصاحبه را با هم میشنویم.
جناب آقای کرزی شناخته شده ترین چهره سیاسی افغانستان دست کم در دو دهه اخیر است. کسی که 14 سال در رأس قدرت بود و در این سالها نشان داد که در کنار مردم است. 24 مرداد ماه یا 24 اسد 1400 وقتی که طالبان مسلح وارد شهر کابل می‌شدند و خیلی از مسئولین یا فرار کردند یا از افغانستان خارج شدند، آقای کرزی در کابل ماند. اینجا شهر کابل و ما امروز در منزل جناب آقای کرزی هستیم. جناب آقای کرزی سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید. بله، در اختیار ما
باشید. خیلی خوشم. خوش
سلامت باشید. آقای کرزی چی شد که 24 اسد در شهر کابل موندید در حالی که خیلی ها رفتن؟
افغانستان خانه ماست. کسی خانه خود رها نمی کنه در مشکلات و یا در حالات سخت و نابهنگام.
جناب آقای کرزی وقتی که به این 20 سال گذشته فکر می کنید، یه نگاهی به این 20 سال گذشته در واقع داشته باشید، آمریکا بود و خب 40 خورده کشور هم همراهش بود، اینها چی برای افغانستان داشتن تو این 20 سال گذشته؟
از لحاظ نظامی و از لحاظ شعارشان بر مبارزه علیه تروریسم باعث درد سر و اذیت عظیم به مردم افغانستان شدن.
اومده بودن مثلا با شعار مبارزه با تروریسم بود،
ولی برعکس شد برای ما، برعکس شد. آسیبش مردم افغانستان دید، خانه های ما ویران شد، بمبار شد، اسیر گرفتن و کارهای شد. شما در جریان هستین اظهارات مردی مورد قبل چی میگین؟ ولی از لحاظ بعضی کمک ها به افغانستان، بهبود اقتصاد افغانستان، اعمار جاده ها در کشور ما و شاراهای بزرگ در کشور ما و بهبود وضع معارف افغانستان و مسائل دیگه، کمک اونا باعث بهبود وضع کشور شد، اونها و کشورهای دیگه جهان و همسایه ما و ایران. یک حالت عجیبی آمد، حالتی آمد که از یک طرف بار از حادثه 11 سپتامبر تمام جهان با هم متحد شدند، همگی، حتی کشورهایی که اختلاف زیادی با امریکا داشتند مثل چین و روسیه با هم متحد شدند و پشتیبان امریکا و حضور جامعه جهانی در افغانستان شدند. خودشان هم آمدن با افغانستان فورا بر رسمیت شناختن حکومت نهاد. ایران در قدم اول این کوشش با ملت افغانستان در حرکت شد و کوشش کرد با ما. پس یک حرکت عمومی به طرف بهبود زندگی در افغانستان آغاز شد، اما حرکت یا کوشش یا اقدام نظامی که در افغانستان صورت گرفت او باعث دردسر عظیم و تلفات به مردم افغانستان.
چی شد که آمریکا از افغانستان رفت با توجه به تجهیزات زیادی که داشت، پایگاه‌های متنوعی که درست کرده بود مثل بگرام؟ به نظرتون آیا در اواخر به این نتیجه رسید که افغانستان جایی نیست که بمونه؟
این سوال را نمیتونم جواب بدم که به حقیقت نزدیک شویم، نمیدونم چرا، ولی شاید فیصله ایشان این بوده که بالاخره برن. این که چرا فیصله کردن برن کار اوناست.
و به افتضاح هم رفتن.
برای ما بسیار بدون انتظار و بدون توقعی که جهان داشت درشتن. ولی برای ما مردم افغانستان خروج نیروهای امریکا از افغانستان و پروسی صلح ما مهم بود. ما میخواستیم که افغانستان صاحب صلح شد و تاریخ طالبان با برای دیگه مردم افغانستان یک جای اقدام به یک آوردن حکومتی کنن که از طریق صلح و صحبت بین مردم افغانستان شد. اون نشد به اون ترتیبی که ما انتظار داشتیم. امیدوار هستیم که آره به اون هدف برسیم.
شهردار تهران در سروری هیئتی با هدف شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در سروری هیئتی متشکل از شهرداران مشهد، قزوین، کرمان، بجنور، عراق، کرمانشاه و برخی مقامات شهرداری های مذکور به منظور شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی وارد تاجیکستان شد و مورد استقبال رسمی مقامات شهرداری دوشنبه قرار گرفت. در این مجمع که در روزهای 18 19 اسفند با شعار سرمایه اجتماعی شهری اعتماد و مشارکت عمومی برگزار می شود، قرار است در مورد موضوعات مانند شهرهای هوشمند، تاباوری شهری، سلامت و بلایا، حمل و نقل و ترافیک شهری، زیست پذیری شهری، محیط زیست و شهرهای سبز، اقتصاد شهری، سرمایه گذاری و تامین مالی شهرداری، فرهنگ شهری و شهرهای خلاق، جوانان، خانواده و زنان، شورای شهر و پژوهش و نوآوری شهری بحث و تبادل نظر شود. مجمع شهرداران آسیایی در سال 2008 به عنوان یک سازمان بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی ایجاد شده و هدف آن گسترش رابطه های بین شهرداران و رهبران شهری در آسیا است. نمایشگاه بزرگ صنایع دستی متأثر از فرهنگ و اعتقادات دینی هنرمندان مسلمانان مالزی در کوالالامپور گشایش یافت. گزارش اسماعیل پرهاجی خبرنگار ما از کوالالامپور.
اینجا در محل دائمی نمایشگاه صنایع دستی کوالالامپور به مساحت 3000 متر مربع بعد از 2 سال رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، حالا آثار دستساز و متنوع هنرمندان 14 ایالت این کشور در قالب 300 غرفه از تولید تا مصرف به مدت 2 هفته برای بازدید علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شده. نمایشگاهی بزرگ با هدف احیاء برخی حرفه‌های فراموش شده.
آهنگری شغلی که از نیاکانمون به ارث رسیده و رو به فراموشیه. البته با آموزش جوان‌ها در تلاشیم این حرفه سنتی حفظ بشه.
دستانی که هنرمندانه از گل بیجان، لابو سایونگ یا همان کوزه سفالی می‌سازه.
کوزه های سفالی و ظروف سرامیکی رو با نقش های بومی و قبیله‌ای می‌سازیم.
نقش و نگارهای زیبا بر پوست خشک حیوانات تا طراحی وان کولیت ها یا همان عروسک های ویژه نمایش سایه از این پوست ها در این سو و انواع سبد و کیف و زیلوهای دست باف از الیاف گیاهی، چوب بامبو و گلدان های ساده از پوست نارگیل تا نقش برجسته آیه های نور و لوحای چوبین درهای سنتی در آن سوی نمایشگاه خود نمایی میکنه.
نقش زیبای آیه شریفه ادخلوها به سلام آمنین بر سردر یکی از درهای سنتی و دستساز مالزی میدرخشه و خود نشانگر تاثیرگذاری فرهنگ و تمدن اسلامی بر گستره جنوب شرق آسیاست.
سفیر تاجیکستان در نورسلطان با رئیس اکادمی بین المللی ترک دیدار و در زمینه‌های مختلفی همکاری گفتگو کرد. خیرالله عبادزاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان با درخان قدرعلی رئیس اکادمی بین المللی ترک ملاقات کرد. در جریان این دیدار طرفها در خصوص گسترش همکاری های علمی و بشردوستانه و ترویج همگرایی علمی بین اکادمی ترکیه و تاجیکستان تبادل نظر و پروژه ها و برنامه های مشترک بین دو طرف را بررسی کردند. علاوه بر این طی این ملاقات مسائل مربوط به بررسی تاریخ جمعیت اشعار تاجیکستان و ترجمه اشعار ابو عبدالله رودکی به زبان قزاقی بررسی شد. مراسم رونمایی از نفیسترین نسخه همانند سازی شده خمسه نظامی پنجگنج با حضور مقامات ایرانی و هندی برگزار شد. در این رابطه گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار ما را از دهلی نو بشنوید.
درون این کتاب 5 گنج ارزشمند قرار دارد، گنج هایی که هر چند قرن ها از خلق آن می گذرد، اما نه تنها برای ادبیات فارسی بلکه برای ادبیات جهان جاودان مانده و خواهند ماند.
یکی از کتاب های درسی که از حدود 400-500 سال پیش در هند جزو کتاب های درسی مدارس دینی و بعدم جزو نصاب درسی دانشگاه ها بوده خمسه نظامی هست:
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، 5 گنج حکیم نظامی، شاعر پرآوازه ایران در قرن ششم هستند.
حکیم نظامی از شاعرهای بزرگ پارسی زبان و ایرانی و تأثیرگذار بوده در سایه بین‌المللی و یکی از جاهایی که تأثیر بسیاری گذاشته بر ادبا و شاعرای کشورها در هند بوده.
4 قرن پیش اکبر شاه، یکی از حاکمان مسلمان هند، خطاطان و نقاشان ایرانی و هندی را گرد هم آورد و دستور داد 5 گنج نظامی را در قالب نفیس‌ترین کتاب به نگارش درآورند.
زیباترین و خمسه‌ای رو که در هند کتابت شده در دوران اکبر هستش.
10 سال است که آن نسخه خطی در کتابخانه‌ای در انگلیس قرار دارد. حالا با استفاده از نسخه دیجیتالی این کتاب، نسخه خطی آن همانند سازی شده، حتی کامل‌تر از آن.
بوکس کو دیجیتال کرنے کے بعد
پس از تهیه فرم دیجیتالی کتاب، همه صفحات به اینجا منتقل می شود. ما کیفیت آنها را بررسی می کنیم و پس از ارتقای سطح کیفی روی کاغذهای دستساز چاپ می کنیم.
این چرم اصل است. با پارچه های ویژه و چسب مخصوص جلد برای کتاب درست کردیم. همه مواد طبیعی است.
امروز با حضور رئیس کمیسیون جهانگردی و فرهنگی مجلس هند، سفیر کشورمان و جمعی از اساتید زبان فارسی دو کشور از این اثر همانند سازی شده ارزشمند رونمایی شد. دوباره پس از 4-5 قرن هنرمندانی از ایران و هند نفیس‌ترین نسخه خطی خمسه نظامی را همانند سازی کردند. قرار است 100 جلد از این اثر همانند سازی شده به کتابخانه‌های بزرگ دنیا اهدا شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت مالیه تاجیکستان در نظر دارد در سال جاری 702.5 میلیون دلار قرض و کمک مالی از مؤسسات مالی بین المللی و کشورهای علاهده جذب کند. نیاد مذکور با اعلام این مطلب گفت 3.2 میلیارد سامانی معادل 286.6 میلیون دلار از این مبلغ را قرض و بیش از 4.6 میلیارد سامانی معادل 415.6 میلیون دلار را کمک های مالی تشکیل خواهند داد. این مبلغ ها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری دولتی در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل و ارتباطات، انرژی، آموزش، بهداشت و حفاظت اجتماعی و حمایت بودجه جذب می شوند. در ابتدای سال جاری قرض خارجی تاجیکستان 3.2 میلیارد دلار را تشکیل می داد. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش خبر این ساعت اخبار ورزشی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. سیاست یک بم و دو هوای فیفا و یوفا درباره روسیه. پس از تصمیمات سختگیرانه فدراسیون های بین المللی و اروپایی فوتبال و توصیه کمیته های بین المللی المپیک، در روزهای گذشته روسیه با کنار گذاشته شدن کامل فوتبال و ورزشی مواجه است. اقداماتی که با بهانه های اوکراین به بهانه های بحران اوکراین ضد روسیه صورت گرفته است. در این خصوص گزارش محمد مجد، خبرنگار صدا و سیما ایران، درباره موضوع گزینشی سازمان های بین المللی ورزشی در قبال کشورهای مختلف را می شنوید.
با آغاز درگیری میان اوکراین و روسیه، فدراسیون های جهانی تحریم های ورزشی را بر ضد روس ها اعمال کردند. این تحریم ها درباره بعضی کشورهای دیگه که مرتکب جنایات جنگی شدند به دلیل آنچه که ورود سیاست به ورزش گفته شده اعمال نشده. ببینید این بخش.
خبر کوتاه اما بسیار مهم. فیفا و یوفا در بیانیه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را شرکت در تمامی رقابت‌های بین‌المللی محروم کردند. فقط شروع درگیری بین روسیه و اوکراین کافی بود تا میزبانی دیدار نهایی جام باشگاهی اروپا هم از روسیه گرفته و به پاریس واگذار شود.
این نشون میده که سیاست‌های فیفا، AFC، یوفا همش گزینشیه. اصلا سیاست های ورزش گزینشیه، یعنی یه مافیایی روی ورزش تسلط دارن و بر اساس منافعشون عمل میکنن.
ورزش همیشه بهانه دیپلماسی صلح برای سیاسیون بوده است. نمونهش مسابقه پینگ پونگ میان دو کشور چین و آمریکا در سال 1971 میلادی است که توانست به تنش 22 ساله سیاسی آنها پایان دهد.
ماوز آفر کنوید دی ریگاردز اف دی چاینیز پیپل
یا المپیک 1972 مونیخ که به نوعی پذیرش آلمان غربی در جامعه جهانی.
خون اوکراینی که رنگین تر از خون یمنی، رنگین تر از خون فلسطینی نیست. ما هم دردی میکنیم با مردم اوکراین. ما با تخریب زیرساخت ها، با جنگ و خونریزی مخالفیم هر جایی که میخواد باشه. این روشن باشه. ولی خب این در مورد یمنی هم صادقه، در مورد فلسطینی هم صادقه.
آرتوم زیوبا، کپیتان تیم ملی فوتبال روسیه، در صفحه شخصیش نوشت:
هرچند من یک روس هستم، اما با هر جنگی مخالفم. چرا همه فریاد میزنن که ورزش باید از سیاست جدا باشه، اما در اولین فرصت وقتی صحبت از روسیه میشه این اصل کاملا فراموش میشه.
عملکرد این روزهای نهادهای بین المللی مدعی صلح و جدایی سیاست از ورزش مصداق کامل یک بام و دو هواست. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
شاد و پیروز باشد.
خب شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ویژه رو میشنوید که در ارتباط با بحث مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان است.
بعد از سالها تنش و کشمکش و درگیری و حتی با وجود آمدن قربانی ها در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان، اکنون به نظر می رسد که مقامات و مردم این دو کشور همسایه در آسیای مرکزی در پای حل و فصل کردن مشکلات مرزی از طریق مسالمت آمیز هستند. البته در گذشته نیز همواره این موضوع مورد تاکید مقامات سیاسی بود و مردم نیز خواهانی به طور مسالمت آمیز حل شدن مسائل مرزی و مشکلات جای داشته در میان دو کشور بودند، اما هیچگاه این ایده‌ها عملی نشدند و متاسفانه در چند مورد کشمکش و نزاع و مناقشه‌های لفظی و درگیری‌های نظامی منجر شد. در نتیجه این درگیری‌ها ده‌ها نفر از دو طرف به ویژه ساکنان آسایشته و مردمانان تاجیکستان کشته و زخمی شدند. مهمترین این درگیری‌ها در طی روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته رخ داد که به گفته شاهدان عینی دقیقاً شبیه به درگیری‌های تمام عیار نظامی بود. هرچند بعد از آن رخداد خونین، امام علی رحمان و صادر جباروف رئیسان جمهوری دو کشور در دوشنبه ملاقات و تاکید بر رفع مشکلات جای داشته کردن، اما این گونه حوادث به طور محدودتر در چند مرحله بعدی نیز تکرار شد که مهمترین آنها در روز 27 ینور رخ داد که حداقل دو نفر از ساکنان تاجیکستان بر اثر تیرپرانی مردمانان قرقیز کشته شدند و چند تن دیگر نیز در این روز زخم برداشتند. اما در پی این حوادث بود که مقامات محلی و سطح عالی دو کشور روش جدیدی را درباره حل و فصل مشکلات مرزی در پیش گرفتند که از جمله آنها برگزاری نشست‌های به اصطلاح آش آشتی بود. اخیراً این گونه مراسم در ناحیه لیلک ولایت بادکن قرقیزستان که هم مرز با ولایت سغد تاجیکستان میباشد برگزار شد. در جریان این نشست قشرهای مختلف جامعه دو کشور به ویژه پیران سالان تاکید نمودند که هر گونه مشکل را می توان از راه گفتگو حل کرد. همزمان با این گروهی از زنان فعال دو جمهوری نیز نشستی را دایر نموده تاکید کردند که نباید از این پس به خونریزی و ادامه مناقشه راه داد. اما با این وجود عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان که در گذشته عضو هیئت مذاکره کننده تاجیکستان در مسائل مرزی با قرقیزستان بود، میگوید باید صبر و حوصله به خرج داد تا مشکلات از طریق سیاسی حل و فصل شود. و در این راستا گفت:
اکنون این مسئله نهایت ریشه‌ای کهنه دارد. این بحث یک سال دو سال نیست. این بسیار مسئله حساس که است. مسئله همین سرحدود روز که من بعضی مسئله رو شرح دادن نمیخوام، لیکن در بعضی وسط اخبار ما میاید همون مدرسانه واقعیت رو درج نمیکنن. به آسان و سبک نیست برای شرح دادن در برای همون حجت ها و دیگر دیگر. لیکن آزی برای ما مهم آن که مردم تیج آسایشتر در سرحد باشند، با هم اصلا رواه داشته باشند، دوستی کنند، چیلی که پیشتر بود رمین مسئله حل شوندند. اما وقت رو طلب میکنند، محاکمه رو طلب میکنند، بحث مناظره ها رو طلب میکنند، لیکن مسئله ها حل شوندند. در صورت دراستر شده صورت قسمی زیادش مسئله ها حلق شده در عموم گفتگی هستند. رمین مهم برای ما آن هم آسایشتگی مردم باید هیچ کس نه اینکه طلب نیابد، حتی یک جراحت نبردارد، یک زخم می نشود. کسر رو که باید از هر دو جانب خواهیش تحقیق همون مسئله ها واقعیت باشد و حاضر این زمان کاربری شده شده است و این همون ساختارهای قدرتی نظامی که ایبسا باید کاروکنم پرکتر هر بیو دیگر دیگر حالا اطراف این مسئله کاربری شده شده. آره ما بسیار میخوایم که همتای هر دو کشور همتارو در این مسئله زبان یک موقع رو
بگیرم. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. عادی شدن فعالیت گذرگاه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان از روز 15 مرد، پرتاب موفق ماهواره نور 2 توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری تهران در سروری حیاتی با هدف شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. خداوند نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید. شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
Yeah, but
از من غزل از من اصلا